أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظایفی که در خانواده هست بر دو قسمه. قسم اول وظایف مشترکه، یعنی هم وظیفه زن، هم وظیفه مرد، هم وظیفه بچه ها توی خونه است. قسم دوم وظایف مخصوصه، مخصوص همسر یعنی زن یا شوهر یا اولاد. یکی اظهار محبت بود، یکی حسن خلق بود، سومی همکاری بود، چهارم صبر بر ناملایمات جسمی یا مالی یا بد اخلاقی ها بود، و پنجم بحث جلب رضایت طرفین. ششمین وظیفه مشترک توی یک خانواده عبارت است از احترام متقابل، هم زن نسبت به مرد، هم مرد نسبت به زن. روایات فراوانی داریم، حالا من یکی از اینا رو نسبت به آقایون میخونم، چون شاکیای از خانوما پیش ما بیشتر از آقایون میان نسبت به بداخلاقی بعضی از مردها یا تندی یا تحقیر زنها. این روایت از نبی مکرم اسلام است، فرمود ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. ما دو جور آدم داریم، بعضیا کریمن بعضیا لئیم. لئیم یعنی پست، کریم یعنی بزرگوار. یکی از صفات خدا هم صفت کریم هست، در دعای جوشن میخوانه، تو آیات قرآن هم داریم. کریم صفت جبرئیل هم هست، قول رسول کریم صفت پیغمبر گرامی اسلام هست، رسول اکرم صفت قرآن هست، فی صحف مکرمه. کرامت از اوصافی است که خدا اولین آیاتی که نازل کرد خودشو با این صفت معرفی کرد. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم. خدا اکرمه، بزرگواره، گرامیه. در مقابل کریم لئیمه، یعنی پست. رسول خدا فرمود زن رو احترام نمی کنه مگر افراد کریم. مردی که زنش رو تکریم میکنه، احترام میکنه، کریمه. و ما اهانهن، اون مردی که اهانت میکنه به زن، حالا یا خودش یا بستگانش یا جلوی دیگران یا در خلوت، و ما اهانهن الا لئیم، اون مردی که اهانت میکنه به زن، این مرد لئیم هست. مخصوصا عزیزان، برادران، خواهران، در رابطه با گفتار، چون بیشتر اهانت‌های ما و احترام‌های ما تو زبانه. به همین دلیل هم یه روایت قشنگیست، فرمود اگر کسی خوب حرف بزنه، محترمانه حرف بزنه، 5 تا اثر داره. ببینید چقدر این روایت قشنگه. این روایت باید همیشه نصف العین کاسبای ما، راننده تاکسی‌های ما، مردها تو خونه، اداری‌های ما، مخصوصاً مسئولین ما باشه. القول الحسن، فرمود سخن نیکو 5 تا اثر داره تو زندگی. یسر المال، ثروت آدم رو زیاد میکنه. بالاخره آدم سراغ کاسب خوش اخلاق، سراغ پزشک خوش اخلاق، سراغ منبری خوش اخلاق، سراغ کارمند خوش اخلاق بیشتر میره. یسر المال، مالش زیاد میشه. 2 ینم رزق، سخن نیکو رزق آدم رو رشد میده، خود سخن نیکو رزق رو بالا میبره. 3 ینسع فی الاجل، مرگ انسان رو تأخیر میاندازه، سخن نیکو مرگ رو تأخیر میاندازه. این خیلی روایت عجیبیست. 4 فرمود یحبب الی الاهل، آدم رو بیش خانوادهش محبوب میکنه. میگن مرد اگه نداره هست اقلا خوش زبونه، اگه نمیتونه ماشین مدل بالا و سفر فلان ما رو ببره، اقلا زبانش خوبه، با زبانش به هر حال جبران میکنه. یحبب الی الاهل. و 5 یدخل الجنه، یه از این بهتر آدمو بهشتی میکنه. سخن نیکو رزقو زیاد میکنه، مالو افزایش میده، مرگو تأخیر میاندازه. فرمود آدمو محبوب میکنه پیش خانوادش و آنها بهشتی میکنه. شما نگاه کنید تو جنگ صفین، 2 از اصحاب امیرالمومنین عصبانی شدن یه خورده. خب سپاه معاویه همیشه دشمن اینطوره، میخواد یه کاری کنه حق رو عصبانی کنه، ناراحت کنه. یه چیزایی گفتن، این دوتام ناراحت شدن. یکیشون حجر ابن عدی بود، یکی هم عمرو ابن حمق. شروع کردن به حرفای تند زدن به سپاه معاویه. سب کردن. سب غیر از لعنه. لعن وقتی کسی رو میکنی یعنی از رحمت خدا دور بشی. میگه اللهم لعن فلان، یعنی خدا اینو رحمتتو شامل این نکن. لعنت در مقابل رحمت. ولی سب به معنای ناسزاگوییه، درشتی، دشنام. سب به این میگه. شروع کردن دشنام. خبر به امیرالمومنین رسید، بلا فاصله اینا رو خواست، فرمود لا احب، در نهج البلاغه است، لا احب ان تكونوا سبابین، دوست ندارم اصحاب من دشنام بده، حتی به دشمن دوست ندارم. بعد آقا فرمودن که شما اعمال اینا رو نقل کنید، شما میخواید یه گروهی رو نقل کنید، این کار شما غلطه، این فحش ندید، کاراشون رو نقد کنید. حضرت ابراهیم ببینید، شما بگفت این بوتا که به درد نمیخورن، شما چرا پرستش میکنید؟ بوتی که از خودش دفاع نکنه میخواد از شما دفاع کنه. قرآن میفرماید به بوتهای مشرکین هم ناسزا نگید، لا تسب الذین یدعون من دون الله، این آیه قرآنه. نقد بگید این سنگ و چوب به چه دردی میخوره، این سنگ و چوب چه کاری ازش میاد. ولذا من داستانهایی دارم تو ذهنم که حالا خیلی عجیبه. یه وقتی میدونید پیغمبر گرامی اسلام یه عده از اینایی که بهش ایمان آورده بودن باباهاشون آدمای خوبی نبودن. مثلا پسر ابو جهل اومده بود مسلمون شده بود، اکرمه، وقت جلوی این به باباش فحش میدادن، ناسزا میگفت، حضرت تامونی کارو نکنید. یا صفیه همسر پیغمبر گرامی اسلام باباش یهودی بود و باباش هم حیی ابن اختبه، حیی ابن اختب از یهودیای خیبره که با پیغمبر جنگید و کشته شد، به درک واصل شد. خب ایشون صفیه به پیشنهاد خودش با پیغمبر ازدواج کرد، همسر پیغمبر گرامی اسلامه، پیامبرم به اصطلاح ایشونو خیلی دوست داشت. گاهی زنهای دیگه حسودی میکردن بهش، میگفتن یهودی زاده، نه اینکه باباش یهودی بود، یهودی زاده. حضرت فرمود اینطور نگید دیگه بهش، فرمودن بهش بگید زن رسول الله، اگه بهت گفتن بگو من زن پیغمبرم، چرا اینو نمیگید؟ من عموم هارونه، من جدم موسی بن عمرانه. اینا خیلی نکات نمید. یه وقتی از یه جنگی بر میگشتن رسیدن به قبرای مشرکین، حالا دوتا مسلمون و هر دوشون هم مسلمونن، منتها باباهاشون مشرک بودن، قبر باباهای مشرکشون اونجا بود. یکی از این مسلمونا به اون یکی مسلمون که اسم اون خالد بود، این گفت که بابای تو یه لحظه مقابل خدا سجده نکرد، بت پرست بود، مشرک بود، با دین جنگید، اسم باباش اوهیهی بود، خالد ابن اوهیه. خالدم عصبانی شد، به این یکی گفت بابای تو اوج بخل و اوج خست رو داشت، به عمرش یه نون به کسی نداد، به عمرش به کسی، این شروع کرد بابای اینو گفتن، اونم شروع کرد بابای اینو گفتن. پیغمبر گرامی اسلام دید نه، دعواشون شد، رسید و جداشون کرد و فرمود که چه کار به باباهای هم دارید؟ اگه میخواید به مشرکین چیزی بگید، کلی بگید، مثلا بگید مشرکین بت پرست بودن، مشرکین، حالا منظور حضرت این بود که مقابل اینها، جلوی اولادشون، بالاخره این باباشه، حالا این درسته باباش مشرک بوده، ولی یه احترامی براش قائل دیگه، پدرشه. این خیلی نکته مهمی است، مسئله سب و ناسزاگویی در روایات ما خیلی مورد مذمت قرار گرفته. یه وقتی یکی از دوستان امام صادق علیه السلام، از یاران و شاگردان امام صادق، ایشون دعواش شد با شتربانش، کسی که شتراشو می‌برد این طرف و اون طرف، دعواش شد، عصبانی شد و چند تا فحش داد. میدونید آقایون، دعا کنید همیشه حوض وجودتون پاک باشه. حوض وجود بعضیا لجن توشه، تو دعوا معلوم میشه، تو ریاست معلوم میشه، تو شهوت، تو شهرت. خیلی این مهمه ها، محک. شیطان مگه مشکلش چی بود؟ شیطان حوض وجودش توش کبر بود، ولی خب زمینه پیدا نشده بود برای این کبر، زمینه پیدا نشده بود. لذا 6000 سال امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه شیطان از جن، جنیان میدونید مسلمون دارن، کافر دارن، خدمت ائمه میرسیدن، گاهی مسئله شهری میپرسیدن، بعضیاشون با ائمه مخالف، کربلای عده‌اش به امام حسین پیشنهاد کمک دادن. قرآن میفرماید، سوره جن نگاه کنید، میفرماید اینا بعضیا مسلمان شدن بعضیا کافر موندن. شیطان از جن بود، اون تا از بس آدم موجود خوبی بود قاطی فرشته ها شد، که فرشته ها فکر میکردن فرشته است، با اونام سجده کرد، ولی الله فرشته نیست، ایشون از جن، کان من الجن. خب بعد 6000 سال یه جا ببینید یه چوب بردارن، بعضی حوضه رو هر چی چوب بزنی هیچ بوی تعفن نمیاد بالا، چون کفش هم صافه، مثل استخر دیدید شما، تو استخر چوب هم بزنی کف آب بوی تعفن نمیاد بالا، چون کفش هم تمیزه، اصلا پیداست. ولی بعضی این خزینه ها، بعضی از این جویه ها اینطوره، یک گفتن سجده کن مقابل آدم، کبره اومد بالا، گفت نمیکنه، خودشو بیچاره کرد. زبیر حب ریاست داشت، زبیر کسیه که پیغمبر تو جنگای حساس از 16 سالگی مسلمان شده بود، نوجوان بود، و کسی بود که رأی به نفع امیرالمومنین داد، تو سقیفه از حضرت امیر دفاع کرد، تو وصیت نامه حضرت زهرا امضا کرد، پا وصیت تو تشریفات حضرت زهرا. زبیر غیر از طلحه است، زبیر سابقه خیلی خوبی داره. خب یه حب ریاست چه کارش کرد؟ تا دید امیرالمومنین شد خلیفه این نشد. بلعم باورا یه حب مال چجور بیچارش کرد. برسیسای عابد یه حب شهوت. خیلی آدم اینی که در روایت داریم، خدا به قیافه های شما روز قیامت نگاه نمی کنه، به قلباتون نگاه میکنه. مواظب باشید این درون یه بعضی چیزا مخفیه، مثل دردای بیدرمان. دیدید طرف مثلا یه دردی داره، سرطان گرفته، خودش هم نفهمیده، یه مرتبه بروز میکنه. اونی که درد داره خطر نداره، دردی بده که بیماری بده که درد نداره، طرف نمیفهم. اینا درد نداره، نه حسد درد داره، نه کبر درد داره، اینا میمونه تو دل. یه جات یه دعوا که میشه میگه اوه اوه این صفحه اول نماز جماعته چه فوشایی بلده، مثلا عمرت نشدی. یه دعوا با زنش که میکنه، یه دعوا برادر، همچنان میریزه بیرون. سماعه یا سماعه از اصحاب امام صادق، شاگرد امام صادق، دعواش شد با جمالش، فوشو کشید به جانش. خب تمام شد و آمد خدمت امام صادق. حالا امام صادق و ائمه ما اینطورن، کلا غیب و ظاهر براشون نداره، خبر از اعمال شیعیان دارن. امام رضا فرمود ما از اعمال همه شما خبر داریم. یکی اونجا نشسته بود تو دل خودش گفت چی میگه آقا، از اعمال شما خبر داریم. آقا فرمود همین نیت تو هم مخبر، تو همچین فکر کردی، خدا بهشون همچین ازدی داده، قدرتی داده. فرداش که اومد خدمت امام صادق، آقا فرمود که من لذی بینک و بین جمالک، چی گذشت بین تو و شتربانت، چی گفتی؟ گفت آقا خب زور میگفت، مثلا خلاف کرده بود. خب معلومه فوش آدم به کسی که خدمت میکنه که نمیده، فوش مال کسی آدم عصبانی کنه، حرف آدم گوش نده. این روشنه که محل فوش محل خدمت به دیگران به آدم نیست، محل ناسزاگوییه. آقا فرمود همینقدر بهت بگم، لیس هازا من فعالی، این کار من امام صادق، ما ائمه اینطور نیست، دوستم نداریم شما فحاشی کنید، دوستم نداریم شما. خب نداریم اینجا تو حرم و تو جلسه ما و پای هر حال حرفای ما کسی، ولی متاسفانه بعضی آقایون هم ذکر میگن، هم نماز دارن، هم توجه به زیارت، ولی فحش تو زبانشونه. این بدانید مخصوصا اگر خدای نکرده، حالا نیست اینجا، برم زبونم نمیشرخه رو منبر بگم، ولی فحش به مقدسات باشه، یه وقت کسی تمسخر به مقدسات باشه، علمای دین، مراجع دین، حالا ائمه و اینا که اون که خب اصلا حکم ویژه داره، سب به ائمه حکمش قتله، سب حکمش قتله. ولی من میشناسم، شما میشناسید کسانی که گاهی اینطور شدن و چه بیماری هایی و تا لال شدن، میشناسید بیماری گرفتن. حواس جمع باشه، این یکی از وظایف مشترک زن و شوهر از احترام متقابل که روایات فراوانی داره، من مواردشو خدمت شما عرض کردم. وظیفه هفتمی که خیلی مهمه و حالا یه حدیثی میخونم ببینید چقدر مهمه، تقافله. ببینید زن و شوهر، پدر و فرزند زیر یه سقف زندگی میکنن، طبیعیه که از هم یک ناملایمات و خطاهایی رو میبینن، خطایی که گاهی زن نمیخواد شوهر ببینه، مرد نمیخواد زن ببینه، ولی از انسان صادر میشه. یه وقت یه حرفی از دهان انسان در میره، یه حرکت ناپسندی. آیان عزیز، خواهران، تقافل معناش اینه، یعنی اون خطا رو به روی همسرت نیاری، زن به روی مرد نیاره. همون کاری که حضرت امیر انجام داد، رد میشد یه کسی فحش میداد، فرمود ولقد امر على اللئیم یسبنی، به خدا قسم رد میشدم یه لئیم، اگه لئیم نبود که فحش نمیداد، به من فحش میداد. من علی چه کار کردم؟ فمزیت و قلت ما یعنینی، رد شدم، گفتم ان شاءالله به در و دیواره. خود آقا داره میگه یسبنی، به من میگفت، به من میگفت. وقتی آقای قرائتی میفرمود که کاشان یه دیوانه آمد تو مسجد، شروع کرد فحش دادن، به همه فحش داد. خب به همه کلی که فحش میدی معلوم نیست به کی هستی، دید نه کسی عکس العمل نشون نمیده، رفت جلو از اون صفحه اول شروع کرد گفت با تو هستم، با تو هستم، این فحش ها رو به تو میدم، به تو میدم، به تو میدم، یکی یکی که تحریک کن. حالا یه وقتی که کلی فحش میده، یه وقت نه، حضرت میگه یسب بنی، به من میداد فحش رو، ولی من رد شدم. ببینید این روایت چقدر زیباست. این روایت هم از سید الساجدین علی ابن الحسین به فرزندش امام باقر، باقر آل محمد صلی الله علیه و آله، خیلی روایت قشنگی است. من یه وقتی که از آقایون رو میشناختم، هنوزم هست، ایشون پیر شده و مریض احوال، خدا شفاش بده، ایشون از به اصطلاح کسانی بود که خب مسئولیت سیاسی هم تو کشور داشت، ولی خیلی عصبانی بود. عصبانیتش چند جا خودش میگفت کار دست من داد، تو مجلس کار دست من داد، تو روزنامه ها کار دست من داد. ایشون یه وقتی به من میگفت، میفرمود فلانی، من رفتم پیش یکی از مراجع قم، گفتم من هیچ اشکالی تو زندگی من نیست غیر از همین عصبانیت، اهل نماز، اهل مسجد، اهل کتاب، اهل قلم، جزء مسئولین به هر حال مورد توجه، گفتم آقا فقط این اشکال کار منه، این زندگی منو به هم ریخته. نگاه ایشون فرمود بنشین. نشستم همین حدیث رو برام خوند، همین حدیث امام سجاد رو برام خوند، گفت اینو عمل کن درست میشه. امام سجاد به فرزندش امام باقر میفرماید پسرم اعلم یا بنی، پسرم بدان، ان صلاح شأن دنیا به حذافیرها فی کلمتین، تمام کارای دنیا تو 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 کلمه اصلاح میشه. خیلی عجیبا، صلاح و شأن دنیا به کلمتین، تمام کارا، دعوا زن و شوهر، دعوا پدر و پسر، دعوا برادر و برادر، همسایه همسایه، یعنی کلانتری هایی که اینقدر شلوغه، بیشترین پرونده های قضایی تو کشور ماست، شما میدونید پرونده هایی که من یه وقتی قاضی دیوان عالی کشور باش همسفر شدم مکه معظمه تو هواپیما، یه دو سه ساعت که بودیم برا من یه 30-40 داشت تعریف شد، گفتم خدا پدرتو بیامونه، دیگه نگو که من قاطی میکنم، چه چیزایی، چه پرونده هایی، گفتم خدا به داد شما برسه. یک چیزایی نقل میکرد، یه جریانهایی تعریف میکرد، یه 20-30 داشت برا من توی هواپیما که مکه میرفتیم، میشونم اومده بود به عنوان به هر حال به اسم مقام معظم رهبری، و وقت چون قاضی دیوان عالی کشور بود، پرونده هایی که میره برا من، گفتم آقا دیگه نگو، من دیگه طاقت شنیدنش هم ندارم، فقط شنیدنشو. واقعا یه پرونده های تو دادگاه هست که اگر ببینی انسان واقعا به هم میریزه که چجور بعضیا با این حق بازی با خدعه، چه زنهایی رو از شوهر جدا کردن، چه مردهایی رو به فساد کشوندن، چه مالهایی رو به جیب زدن، چه خدعه هایی سر فروش زمین، سر فروش خانه، چه کلک هایی. خب این پرونده ها تو این دادگاه های ما نباید اینقدر آمارش بالا باشه، شلوغ‌ترین قوه قوه قضاییه ماست، هرچی هم قاضی استخدام میکنن کم. چرا اینقدر باید کشور شیعه اسلامی، کشوری که فریاد دفاع از ائمه داره، خب ائمه ما رو ببینید شما سیرشونو، چقدر این مسائل تو زندگیشون بوده، چقدر توجه به این نکات داشتن. فرمود پسرم تمام صلاح دنیا تو دو تا کلمه است، خوب دقت کنید، سلصاه و فتنه و سلصه و تقافل، دو سومش زیرکیه، باید زیرک باشی، مؤمن زیرک نباشه فتنه با ته دو نقطه نه، با ته دسته دار، ف و ته دسته دار. دو سومش فتانت و زیرکی است. جوان زیرک باش، نرو سر هر خانه تو سر هر سفره با هر رفیقی. دختر خانم زیرک باش، به هر ندایی به خدا این پسر تو رو نمیگیره. صد تاشو من دیدم، این میخواد شهوتشو ارضا کنه، تشکیل خانواده میخواد بدم، یاد پدر و مادرش میفته خواستگاری تو. یک سال با هم رفیق باشیم، شیش ماه باشیم، حالا یه عقد موقت بخونیم، حالا بابات نفهمه یه محرمی بشیم، که صدها موردشو بنده سراغ دارم. زندگی اون آقا پسر که از هم نمیپاشه، زندگی این خانم از هم میپاشه. چرا گول میخورید؟ چرا به هر ندایی؟ فتانت و زیرکی دو سومشه. این یک. دوم سلسهو، یک سومش هم تغافله، یعنی این که دانسته از خطای دیگران بگذری. البته تغافل یه استثناء داره، اینو بگم، یه وقت کسی سوء استفاده میکنه از گذشته انسان، نه اونجای تغافل نیست. یه وقت کسی آدم رو خار فرض میکنه، آدم رو نادان فرض میکنه، آدم رو حقیر، پس میگه این چه آدم خوب میشه کلا سرش گذاشت. نه، ما داریم در تاریخ اسلام مواردی که پیغمبر گرامی اسلام هم نگذشته، امیرالمومنین هم نگذشته. من بیشتر بحثم تو زندگی خانوادگی است، زندگی زناشویی است که توجه به این نکته بشه. خب آخرین وظیفه گفتیم، 8 وظیفه رو می‌خوایم بگیم، 7شو گفتیم، 8 رو هم دقت کنید با یه روایتی که براتون می‌خونم. 8 وظیفه مشترک توی خانه، حالا شما میتونید 10 تا دیگه هم بهش اضافه کنید، من اون دانه درشتاشو گفتم برای شما. 8 وظیفه رعایت حقوق مشترک تمام جامعه. الان شما تو این مسائل سیاسی ببینید، همه درگیری کشور ما تو این بحث هسته‌ای، مسئله در واقع احترام به حقوق متقابل بود. بالاخره یه حقی شما داره، یه حقی من داره، حقوق متقابل. امیرالمومنین فرمود نساء بر گردن رجال حقی دارن، رجال هم بر گردن نساء حقی دارن. این حقوق مشترک اگر چنانچه تو زندگی پیاده بشه، اگر تو زندگی هر کسی اون میزان حقی که وظیفش انجام بده، خیلی از مشکلات حل میشه. پیغمبر گرامی اسلام فرمود میدونید بهترین مرد کیه؟ الا اخبرکم به خیر رجالکم. میخواید بگم بهترین مرد کیه؟ قلنا بلا، گفتیم آقا جون بفرمود. حضرت 5-6 تا صفت گفتن، فرمودن بهترین مرد التقی النقی از سمح الکفین. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن بگم بدترین مردا کیان؟ حالا دقت بفرمایید، جابر ابن عبدالله انصاری میگه رسول خدا فرمود الا اخبرکم به شرار رجالکم، بگم بدترین مرد چه مردیه. حالا برای خانمام یه روایت میخونم، حالا اینو اول گوش بدید. قلنا بلا یا رسول الله، گفتیم آقا جون بله، دور شما بگردیم، قربان شما بریم، به ابی انت و امی، پدر و مادرمون فدا. بفرمایید حالا که بهترین مردا رو گفتید، بدترین مردام کیه؟ قال من شرار رجالکم، از بدترین مردای شما کسایی است که این صفات رو داشته باشه، البهات، تهمت بزنه، تهمت بزنه، مخصوصا به همسر، به فرزند. خب بعضی از این تهمت ها بچه رو بد بار میاره، باید اعتماد سازی بشه بین زن و شوهر. زنم هم اینطور، بعضی زن ها نسبت به مرد سوء ظن و بدبینی دارن. بدترین مرد ها فرمود البهات، کسی که تهمت میزنه، الجری، کسی که گستاخه، جریه، هرچی به زبونش جاری میشه میگه، هر کاری داره، مثل که حالت به اصطلاح تفوق طلبی درش هست. سوم الفحاش، فحش میده، ناسزا میگه. چهارم الاکل و وحده، تنهایی میخوره. یعنی چی؟ خودش با رفیقاش شمالش ترک نمیشه، مشهدش ترک نمیشه، رستورانش نمیشه، زن و بچهشو نمیرسه. الاکل و وحده خیلی مهمه. بعضیا تکروبن، رفیق بازن، همسر و خانواده رو حاشیه میذارن، متن زندگیشون با رفقاشونه. الاکل و ما میشناسیم کسایی که میگه شوهرم 20 سفر مشهد رفته، ما هندورنگ مشهد رو ندیدیم. عرض میکنم که المانع و رفتهو، بخیله، نمیرسه به خانوادش. این نکته هم دقت بفرمایید. الضارب و عبدهو، خادمشو اگه خدمتگزار داره میزنه. والملجئ و عیاله الی غیره، زن و بچه‌شو به دیگران واگذار میکنه. این بدترین مرد تو روایت دارد شرار رجال. ولذا رعایت حقوق متقابل خیلی مهمه. یه رساله‌ای دارد امام سجاد به نام رساله حقوق، هم حق مرد رو بیان کرده، هم حق زن رو بیان کرده، هم حق اولاد رو بیان کرده، هم حق در واقع دختر، پسر، همسایه. این 8 وظیفه‌ای که من خدمت شما عرض کردم به عنوان عوامل تحکیم خانواده اگر در بین ما رعایت بشه خیلی مهم. البته یه نکته‌ای رو من عرض کنم، یکی از عزیزان تذکر دادن، و اون نکته این است که خانواده و جامعه تحت تأثیر هم هستن. نمیشه گفت خانواده در جامعه اثر میذاره یا جامعه در هر دو در هم اثر داره. بالاخره وقتی جامعه به یه سمتی رفت، ما 20 سال پیش 30 سال پیش جامعهمون انقدر تجملگرا نبود. الان شما ببینید اکثرا خونه ها تلویزیون ها شده LCD مثلا LED، اکثرا خونه ها مبلای خیلی گران قیمت. 20 سال پیش 25 سال پیش شما فیلم های تلویزیونی، شما سریال ها، جامعه مؤثره. بالاخره 30 تا فیلم که پخش میشه همه خونه بهترین سرویس، بهترین مبل، بهترین فرش. خب این بچه‌م به پدرش، این همسرم به شوهرش میگه ما اینطور باشیم. خانواده و جامعه تأثیر متقابل توی هم دارن، اینو باید توجه کرد. و لذا باید مسئولین نظام، صدا و سیما، کسانی که کارهای اجتماعی دستشونه، توجه به این نکته داشته باشن که خانواده ها رو سوق به بی‌بندوباری ندن. خانواده و جامعه از هم جدا نیست. شما وقتی توی کوچه و خیابون رعایت رفت آمد رو نمی کنی یک دختر و پسر، عروسی دختر خاله تو محله، توی کوچه، توی فامیل، فلان شکل، مهریه، یعنی وقتی این ببینه مهریه تو جامعه بالاست، عروسی تو جامعه حرام توشه، بدحجابی هست دختر و پسر، خب این کم کم تو خانواده ها رسوخ میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد حسین یزدی رضوان الله تعالی علی، خیلی مرد متدینی بود تو یزد. خب یزد مردمان متدین داشته و دارد. عاشق غلامرضای یزدی که عجیب بود، عاشق عبدالکریم حائری، اینا از بزرگان یزدن. مرحوم صاحب عروه حاسد محمد کاظم یزدی، یزد خیلی علمای بزرگ تحویل شیعه داده که یکیش صاحب عروه است، یکیش شیخ عبدالکریم حائریه، یکیش همین شیخ محمد حسین یزدی بود. توی از مرکز مراجعات مردم بود، امام جماعت بود، رد میشد توی محله، دید عروسیه، یکی از مریداش عروسی گرفته و ساز و آواز و مطرب و از کنار خونه بلنده صدای حرام، نشست کنار دیوار شروع کرد گریه کرده. رفتن به صابخونه گفتن آقا شیخ محمد حسین نشسته پشت دیوار خانه داره اشک میریزه. خب یه عالمی، مردم جمع میشن دیگه، شب عروسیه. ایشون اومد بیرون سلام کرد، گفت آقا شب عروسی دختر من، شب گریه نیست، برای چی گریه میکنید؟ فرمود من برای عروسی دختر تو گریه نمیکنم که، اون شادی داره، امشب شب عروسی دختر توست و شب عزای دینه، من برای دین دارم گریه میکنم، شب عزای دینه، چون تو این عروسی دین رفته زیر پا، مطرب و ساز و آواز و اختلاط، من برای عروس و داماد گریه نمیکنم، برای عزای دین. حالا واقعا بعضی از شادی های ما عزای دینه، عروسی پسر من، پسر شماست، ولی عزای دینه. ببین توش چقدر گاهی بی‌دقتی حرمت انجام میشه، بعضی مهمانی ها، بعضی رفت آمد ها. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. به قول اون عالم گفتن شما چرا انقدر برای علی اصغر گریه میکنی؟ چرا انقدر روزه علی اصغر میخوانی؟ چرا انقدر سفارش این روزه رو میکنید؟ گفت همه شهدای کربلا مظلوم بودن، باید براشون گریه کرد، ولی خب همه شهدای کربلا لباس رزم پوشیدن، میدان رفتن، رجز خوندن، از خودشون دفاع کردن، به اندازه توانشون از دشمن کشتن، بعد به شهادت رسیدن. حتی اون نوجوان 11 ساله اومد میدان رجز خوند، شمشیر زد، عده‌ای رو به درک واصل کرد. فرمود اما علی اصغر علیه السلام نازدانه ایست که نه سخن گفت نه لباس رزم پوشید، نه از خود دفاع کرد، نه شمشیر به دست گرفت. مظلومیت علی است. و لذات و روایات داره سه مرتبه خدا رو به خون مظلوم قسم بدید، دم مظلوم، دم علی اصغر ابا عبدالله. خیلی عجیبه. من این روزه رو کربلا اینطوری خوندم، زائرایی که اونجا بودن، گفتم شما کربلا رو ببینید، قدم به قدمش خاطره است، کجا علی اکبر افتاده، کجا دست عباس از بدن قطع شده، قتلگاه، خیمگاه. گفتم این همه حوادثی که اینجا اتفاق افتاد، امام حسین یه بار نگفت شیعه ها کاش شما هم بودید، میدیدید چه بلایی سر من اومد کنار بدن قاسم، کنار بدن علی اکبر، کنار بدن عباس. نه، فقط یک جا گفت، گفت کاش شما ها بودید، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، همه تماشا میکردید چه مصیبتی. یا ابا عبدالله کیف از تسقیل طفلی فابوان یرحمونی، او لحظه ای که طلب آب کردم برا پچه کوچکم تیر سه شعبه آمد. نمیدونم این مصیبت چقدر سخت بوده که روز عاشورا یک ندا از آسمان اومده، یک تسلیت، و اون درباره علی اصغر. یه وقت ندا اومد یا حسین دعه، حسین او رو رها کن، ما او رو مواظبت میکنیم. فَإِنَّ لَهُ مُرْزًا فِي الْجَنَّةِ. مادر تو کربلا ما چند تا داشتیم، مادر قاسم بوده، مادر وهب بوده، مادر پسر مسلم ابن عقیل یعنی عبدالله ابن مسلم بوده. اما مادری که بدن شش ماهش رو خرق خون ببینه فقط ربابه، نمیدانم چه بهش گذشت. برای اینکه امام خجالت نکشه نیومد جلو تو چهره امام نگاه کنه. وقتی ابا عبدالله رفت بدن رو خاک کنه، از پشت سر رفت، گفت صبر کن، صبر، بذار من یه بار دیگه نازدانم رو ببینم. هر کجا نشستید یا حسین.